این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اعتصابات در یونان گسترده تر می شود. دولت هند نام و تصاویر حمله کنندگان به شهر ممبای را منتشر کرد. و باراک اوباما در مورد فساد مالی فرماندار ایالت ایلانوی اظهار نظر کرد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان در آغاز این روز زیبای پاییزی در ایران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در مجله بامدادی و در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز چهارشنبه 20 آذر ماه سال 1387 خورشیدی است که برابر است با 10 دسامبر 2008 میلادی. در این مجله بامدادی گزارش‌های متنوع همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، شاهین بشیری همکارم با دستی پر از خبر در استودیو آماده است تا شما را در جریان خبرها قرار دهد. آقای بشیری صبح بخیر، راستی چه خبرهایی دارین؟
صبح بخیر آقای قویمی، همونطور که شما اشاره کردین به سرتیتر خبرها، اعتصابات در یونان گسترده تر میشه که به نظر من یکی از خبرهای مهمه، و منتشر شدن نام و تصاویر حمله کنندگان به شهر ممبیه. خبر مهم دیگه هم اینه که برای نخستین بار بعد از چند دهه تقاضای جهانی برای نفت کاهش پیدا کرده. اگه اجازه بدین همه اینها رو در شرح مفصل براتون بخونم.
خواهش میکنم، سراپا گوشیم.
خواهش میکنم. تظاهر کنندگان مخالف دولت یونان برای متوقف کردن روند تجارت، حمل و نقل و خدمات عمومی در سراسر این کشور خود را سازماندهی میکنند. تظاهرات سراسری در پی موج خشونت‌هایی بروز می‌کند که نوجوان 15 ساله‌ای شنبه شب بر اثر شلیک گلوله پلیس کشته شد. سوسیالیست‌های مخالف دولت در پی درگیری پلیس با تظاهرکنندگان در خارج از مجلس یونان و حومه آتن از دولت محافظه‌کار یونان خواستند که قدرت را ترک کند. دیروز سه‌شنبه گروهی از جوانان خارج از محوطه گورستانی که جمع عزاداران برای شرکت در مراسم تدفین نوجوان 15 ساله در آن گرد آمده بودند با پلیس درگیر شدند. پلیس هند نام و عکس نه شبه نظامی را که در جریان حملات به شهر ممبی کشته شدند منتشر و اعلام کرد که همه آنها ملیت پاکستانی داشتند. هند گروه افراطی لشکر طیبه را که در پاکستان مستقر است متهم به انجام حملات به شهر ممبی می کند که دست کم 170 کشته بر جای گذاشت. روز پیشتر پاکستان اعلام کرد که هیچ یک از مظنونان سازماندهی حملات یاد شده را به هند تحویل نخواهد داد. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفت از شنیدن اتهامات مربوط به راد بلاگویویچ، فرماندار ایالت ایلینوی که گفته می شود کوشیده است کرسی سنا را بفروشد، افسرده شده است و افزود هیچ تماسی با فرماندار و دفتر وی در این زمینه نداشته است. اظهارات آقای اوباما در حالی بیان می شود که آقای بلاگویویچ به اتهام فساد مالی بازداشت شده بود. هنوز مشخص نیست این پرونده چه تأثیری بر یافتن جایگزینی در سنا خواهد داشت، زیرا اعضای هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات خواهان استعفای بلاگویویچ شدند. دولت ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد با توجه به توقف تقریباً کامل رشد اقتصادی برای نخستین بار پس از دهه 1980 تقاضای جهانی برای نفت خام کاهش می‌یابد. گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا سال خوشایندی را برای شرکت‌های نفتی و تولید کنندگان نفت پیش‌بینی نمی‌کند.
با سپاس از شاهین بشیری که ما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار داد. نیم ساعت دیگر آقای بشیری، احتمالاً بیش از نیم ساعت دیگه دوباره در خدمتتون خواهیم بود با خبرهای تازه.
با کمال میل.
متشکرم. و اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله بامدادی میشنوید. جورج بوش میگوید دولت آینده آمریکا باید پس از خروج او از کاخ سفید همچنان به فشارهایش بر کشورهای خطرناک چون ایران ادامه دهد. یک مقام عالی رتبه روسی میگوید ایران به توانایی لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای دست نیافته است. آیا دولت‌های دیگر با این نظر موافقند؟ تا دقایق دیگر به این گزارش خواهیم پرداخت. جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا که به لبنان رفته خواهان دیدار با رهبران حزب الله شد، اما آنها به او جواب منفی دادند. 60 سال پیش در چنین روزی سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. پس از 60 سال هنوز در برخی از کشورها با وجود امضای این سند ابتدایی ترین حقوق انسانها نادیده گرفته می شد. راستی چرا؟ و نگاهی داریم به تازه ترین گزارش سازمان خاربار و کشاورزی جهانی. به نوشته روزنامه اعتماد، اکبر هاشمی رفسنجانی از آثار سوء بحران اقتصاد جهانی در ایران خبر داده. به این روزنامه و سایر روزنامه‌های صبح تهران هم نگاه می‌کنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در گفته‌هایی که به نظر می‌رسد به رژیم‌های مانند جمهوری اسلامی اشاره داشت، تأکید کرد که واشنگتن در پی خروج او از کاخ سفید باید به فشارهایش بر دولت‌هایی که به گفته او خطرناک به شمار می‌روند ادامه دهد. آقای بوش یادآور شد که آمریکا در پیکار با رژیم‌هایی که در پی سلاح‌های نابودی و کشتار انبوهند و از تروریست‌ها حمایت می‌کنند باید مصمم بماند. وی از همزمان از اصلاحگرایان و ناراضیانی باید پشتیبانی کند که هوادار آزادی و مردم سالاری هستند. گفته های آقای بوش. علیرضا طاهری همکارم از رادیو فردا و چکیده ای از همین گفته های پرزیدنت بوش.
آقای بوش از کشور و حکومت به خصوصی یاد نکرد، اما فهرست آمریکا از نام کشورهایی که از دیدگاه واشنگتن پشتیبان تروریستند، نام رژیم‌های جمهوری اسلامی ایران، سوریه، سودان و کوبا را در بر می‌گیرد. همزمان آمریکا به رغم تکذیب‌های پی در پی تهران، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را پوششی برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای می‌داند و هماوا با جامعه بین‌المللی و نیز بر پایه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل خواستار تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران تا جلب اعتماد جامعه جهانی به صلح‌آمیز بودن آنهاست. جورج بوش که گرم همکاری با جانشین خود رئیس جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباماست، شب گذشته گفت سنگ بنا و شالوده ی استواری پدید آورده است که رؤسا و فرماندهان نظامی آینده ی آمریکا بر روی آن می توانند دست به سازندگی بزنند. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز یکشنبه گذشته در مصاحبه‌ای تلویزیونی تأکید کرد که در پرداختش به مشکل جمهوری اسلامی سیاست تماس مستقیم اما قاطع و سرسختانه با حکومت تهران را در پیش خواهد گرفت. آقای اوباما همزمان گفته است که در قبال مسئله ایران نیش و نوش را غلیظ‌تر از گذشته خواهد کرد و به عبارت دیگر پیشنهادهای تشویق‌آمیز بیشتری را با تهدیدهای شدیدتر به مجازات و تحریم حکومت تهران در هم خواهد آمیخت. اما جمهوری اسلامی تقریباً بیدرنگ این سیاست جدید را مردود خواند و سیاست آقای اوباما را نه سیاستی جدید که دنبالی سیاست‌های آقای بوش دانست. در این حال جورج بوش که بارها گفته است برای رفع بحران رویارویی با حکومت تهران گزینه حمله نظامی به جمهوری اسلامی را به عنوان آخرین چاره روی میز ریاست جمهوری آمریکا نگاه خواهد داشت، شب گذشته گفت برای رفع تهدیدهایی که متوجه مردم آمریکاست امروز نیرومندتر، چابک و چالاکتر و آماده تر از 8 سال پیش است. رئیس جمهوری آمریکا افزود در سالهای پیش رو آمریکا باید به توسعه قابلیت‌هایش برای پیکار با دشمنانش در سراسر پهنه جهان ادامه دهد. جورج بوش یادآوری کرد آمریکا باید در موضعی تهاجمی بماند و نیز باید در حفظ مردم آمریکا در برابر هر گونه خطر و آسیبی مسمم بماند. آقای بوش همچنین با قاطعیت گفت آمریکا باید به پشتیبانیش از ناراضیان و اصلاح گرایانی که بر ضد تندروی و افراد و به سود آزادی سخن میگویند در سراسر جهان ادامه دهد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
امروز هیچ کس نمیتواند بگوید که جمهوری اسلامی به توانایی لازم برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای و ابزار ویژه کاربرد چنین سلاح‌هایی دست یافته است. این بخشی از گفته‌های یکی از بلندپایگان وزارت خارجه روسیه است که همزمان معتقد است آمریکا برای رفع بن‌بست هسته‌ای جمهوری اسلامی نیازمند رویکردهایی تازه است. به گزارش همکارم محمد زرقامی، گفته‌های یاد شده را ولادیمیر وروکنوف روز سه‌شنبه در نشستی با حضور کارشناسان بین‌المللی از جمله هانس بلیکس در میان گذاشته است.
هانس بلیکس، رئیس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این زمینه گفت او انتظار دارد که دولت جدید آمریکا راه یافت تازه‌ای برای شکستن بن‌بست مذاکرات بر سر برنامه بلند پروازانه جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کند. او که در نشستی درباره جلوگیری از بروز فاجعه اتمی سخن می‌گفت، افزود من امیدوارم که دولت اوباما در آمریکا دید سازنده‌تری داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران از انتخاب باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا استقبال کرده است و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری این کشور نیز برای اولین بار پس از انقلاب سال 1357 پیام تبریکی به مناسبت انتخاب یک رئیس جمهوری آمریکا ارسال کرد. ایگور ایوانوف، وزیر امور خارجه و دبیر شورای امنیت سابق روسیه نیز اظهار عقیده کرده است که تغییر دولت در واشنگتن تأثیر مثبتی بر منازعه اتمی ایران داشته باشد. او گفت دولت جدید آمریکا می تواند جان تازه‌ای به روند مذاکرات ببخشد. رئیس دفتر همکاری‌های اروپا در وزارت امور خارجه روسیه نیز گفت ایران در حال حاضر توانایی ساخت سلاح اتمی را ندارد. ولادیمیر ورونوکوف افزود هیچ کسی نمیتواند امروز بگوید که ایران قادر به ساخت سلاح‌های هسته‌ای و ابزارهای انتقال آنهاست. آمریکا، بریتانیا و بسیاری از کشورهای غربی جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است، ولی تهران هدف این برنامه را بهره برداری از مقاصد صلح‌جویانه می‌داند. در نشست مسکو، ویلیام پری، وزیر دفاع سابق آمریکا نیز اظهار داشت همکاری قوی میان مسکو و واشنگتن برای حل و فصل منازعه بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران و سایر بحران‌های بین‌المللی حیاتی است. آقای پری افزود با دولت جدیدی که در آمریکا روی کار خواهد آمد، فرصتی برای کاهش تنش موجود در روابط دو کشور ایجاد خواهد شد و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، در نتیجه ما می توانیم برای حل همه مشکلات از جمله در ارتباط با ایران همکاری با یکدیگر را آغاز کنیم. برنامه هسته‌ای ایران در ماه‌های اخیر و به دلیل بروز جنگ میان روسیه و گرجستان و همچنین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا دچار بن‌بست شده است. باراک اوباما روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت که دولت او سیاست تشویق و تنبیه ایران را تشدید می‌کند. اظهارات آقای اوباما با واکنش مقام‌های تهران روبرو شد و حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که در طول چند سال گذشته اثبات شده از سیاست هویج و چماق فایده‌ای ندارد و غیر قابل قبول و شکست خورده است. کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا همراه با آلمان که برنامه هسته‌ای ایران را دنبال می‌کنند، بسته‌ای حاوی مشوق‌های اقتصادی به تهران ارائه کردند. این گروه از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که در ازای این بسته برنامه غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. تهران این درخواست را رد کرده است.
پس از گزارش محمد زرقامی به خاورمیانه می‌رویم. در لبنان رهبران حزب الله از ملاقات و گفتگو با جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق آمریکا خودداری کردند. جیمی کارتر که روز سه‌شنبه وارد بیروت شد، ضمن تایید این خبر گفت که طی اقامت در لبنان با سایر رهبران این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
سخنگوی جیمی کارتر اعلام کرد که رهبران حزب الله لبنان تقاضای ملاقات رئیس جمهور اسبق آمریکا را رد کردند. خبرگزاری رویترز با مخابره این خبر می‌نویسد جیمی کارتر در چارچوب بررسی امکان نظارت بر انتخابات پارلمانی سال آینده لبنان به این کشور رفته و از رهبران جنبش سیاسی نظامی حزب الله که مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران است، خواستار ملاقات و مذاکره شده بود. به گزارش رویترز، جیمی کارتر به هنگام ورود به بیروت پایتخت لبنان اظهار داشت، به نظر می رسد که بعضی از رهبران حزب الله گفتند حاضر نیستند با هیچ یک از رؤسای جمهوری فعلی و گذشته آمریکا ملاقات کنند. کارتر پس از دیدار و گفتگو با سایر رهبران لبنان راهی سوریه خواهد شد. سفر پیشین وی به سوریه در اردیبهشت ماه گذشته و گفتگوهای او با رهبران سازمان فلسطینی حماس بحث و جدل‌هایی را در پی داشت، چرا که این سازمان از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی تلقی می‌شود. رویترز می‌افزاید ملاقات کارتر با خالد مشعل رهبر سازمان حماس خشم اسرائیلیان را نیز برانگیخت و موجب انتقاد دولت آمریکا شد. جیمی کارتر که در زمان ریاست جمهوری خود به گفتگوهای صلح بین مصر و اسرائیل کمک کرده بود، با تشبیه سیاست‌های اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین به عنوان یک سیستم آپارتاید، خشم اسرائیلی‌ها را نیز مضاعف کرده بود. برنامه سفر کارتر به سوریه دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور را شامل می‌شود که به رغم بهبود مناسباتش با کشورهای غربی و از آن جمله فرانسه و بریتانیا، روابطش با ایالات متحده همچنان با پیچ و خم همراه است.
60 سال پیش در روز 10 دسامبر سال 1948 میلادی در چنین روزی سازمان ملل متحد سندی را تصویب کرد که بر منزلت انسان‌ها و حقوق اساسی مردم سراسر جهان تأکید می‌کرد. این سند بین‌المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. همکارم مهرزاد پدرام گزارش می‌دهد.
10 دسامبر برابر با 20 آذر ماه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده است. حقوق بشری که صرف نظر از دین، ملیت، نژاد و جنسیت انسان را به صرف انسان بودن از داشتن حداقل حقوق برخوردار می کند. حقوق انسان به عنوان انسان. این روز یادآور تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مهمترین سند جامعه جهانی است. سندی که پیشنویس آن 60 سال قبل در کوران ویرانی و فقر حاصله از جنگ جهانی دوم تهیه شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت این روز خواستار اجرای موازین این اعلامیه جهانی در همه جا و توسط همه شد. بان کی مون گفت اعلامیه حقوق بشر تمنای انسان برای رسیدن به آینده‌ای سرشار از کمال، منزلت و همچنین همزیستی در صفا و صمیمیت را منعکس می‌کند. و گفت تصویب این اعلامیه نقطه عطفی بود که تا امروز نیز هویت اصلی سازمان ملل متحد باقی مانده است. و ابراز امیدواری کرد که در این روز همه انسان‌ها بر پایه مسئولیت مشترکشان تلاش کنند تا حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر حفظ شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر سال 1948 با 48 رأی مثبت و 8 رأی ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب و به جهانیان معرفی شد. و از آن به بعد این روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر نام گرفت. این اعلامیه یک مقدمه و 30 ماده دارد و به مجموعه ای از حقوق انسانی اشاره دارد که شامل حقوق مدنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می شود.
به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می کنید و در اینجا گزارشی داریم از ایران از پارسا شمس درباره جلوگیری از تجمع غیرقانونی در مقابل سفارتخانه ها.
رسانه های ایران گزارش دادن روز یک شنبه دی با عنوان طلاب و بسیجیان در اعتراض به سیاست رهبران عربستان سعودی در قبال فلسطینی ها مقابل سفارت عربستان در تهران اعتراض کرده و عکس ملک عبدالله پادشاه عربستان را به آتش کشیدند. همچنین در روز دوشنبه گروهی که دانشجویان عدالت خواه معرفی شدند در اعتراض به سیاست مصر در قبال حصر غزه مقابل دفتر حافظ منافع مصر در تهران تجمع کرده و علیه حسنی مبارک رئیس جمهوری آن کشور شعار دادند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید وزارت خارجه از پلیس خواسته با هر گونه تجمع غیرقانونی مقابل سفارتخانه ها برخورد کند. حرکت های اعتراضی یاد شده پس از آن صورت میگیرد که رهبران جمهوری اسلامی در روزهای گذشته با آنچه که از آن به عنوان جنایت علیه مردم غزه عنوان کردند برخی کشورهای عربی را مورد انتقاد قرار دادند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در پیامی به حجاج ایرانی که راهی سفر حج بودند گفته بود برخی رژیم‌های عربی نیز در این امتحان عجیب بازنده تتمه آبروی نداشته خود هستند و این گفتار را در اعتراض به محاصره غزه ابراز کرده بود. پس از این انتقاد بود که موج حمله رسانه‌ها و خبرگزاری‌های دولتی جمهوری اسلامی به سوی عربستان سعودی تشدید شد و متعاقب آن تجمع در مقابل سفارت عربستان سعودی در تهران هم برگزار شد. گفتنی است در حالی وزارت خارجه از پلیس برای حفاظت سفارتخانه درخواست کمک کرده که پیشتر در چند مورد تجمعهایی که حتی با خشونت نیز همراه شده در مقابل برخی سفارتخانه ها برگزار شده بود. برای مثال در بهمن ماه سال 1384 عده‌ای در اعتراض به چاپ کاریکاتور پیامبر در یک روزنامه دانمارکی سردر سفارت دانمارک در تهران را به آتش کشیدند.
ساعت 7:21:32 است. در گزارشی که دیروز در روم انتشار یافت، سازمان خاربار و کشاورزی جهانی هشدار داد که حدود 1 میلیارد نفر از جمعیت زمین از گرسنگی رنج میبرند و بحران اقتصادی جهان ممکن است شمار گرسنگان را افزایش دهد. نگاهی به این گزارش در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
گزارش سالانه سازمان خاربار و کشاورزی جهانی زیر عنوان ناامنی غذایی در جهان که دیروز انتشار یافت میگوید که به دلیل افزایش بهای مواد غذایی شمار گرسنگان زمین نسبت به سال گذشته میلادی 40 میلیون نفر بیشتر شده و به 963 میلیون نفر رسیده است. حافظ غانم معاون سازمان خاربار و کشاورزی جهانی دیروز هنگام ارائه این گزارش به نمایندگان رسانه‌های جمعی گفت که برای میلیون‌ها نفر از ساکنان کشورهای در حال توسعه دستیابی به حداقل مواد غذایی برای برخورداری از یک زندگی سالم و فعال یک رؤیای دوردست به شمار می‌رود. نسبت گرسنگان به جمعیت جهان که در سال‌های 1990 میلادی به 20% رسیده بود در سال 2007 میلادی به 16% کاهش یافت، ولی در حال حاضر بار دیگر تا 17% بالا رفته است. این افزایش به ویژه در آفریقا و آسیا دیده می شود، از جمله به دلیل کاهش زمین های کشاورزی، عدم دسترسی به تسهیلات مالی و نیز بیکاری و افزایش بهای مواد غذایی. بخش عمده گرسنگان جهان در آسیا و آفریقای سیاه زندگی می کنند. شمار گرسنگان در آسیای جنوبی و مرکزی طی 2 سال گذشته افزایش یافته و در آفریقای سیاه نیز از هر 3 نفر 1 نفر از گرسنگی مزمن رنج میبرد. در عوض آمریکای لاتین و کارائیب، خاورمیانه و آفریقای شمالی و نیز چند کشور آسیایی از جمله ویتنام و تایلند در مبارزه با گرسنگی دستاوردهایی مثبت داشتند. گزارش سال 2008 سازمان خاربار و کشاورزی جهانی هشدار می‌دهد که بحران کنونی اقتصادی در جهان می‌تواند شمار بیشتری از جمعیت زمین را در فقر و گرسنگی غوطه‌ور کند، از جمله به این دلیل که ورود کالاهای صادراتی کشورهای در حال توسعه به بازارهای صنعتی دشوارتر شده و درآمد این کشورها به همان نسبت کاهش می‌یابد. این گزارش شمار گرسنگان در ایران را نامعلوم اعلام می کند، ولی در همان حال می گوید که در این کشور به دلیل کمبود تغذیه وزن 11% کودکان نسبت به سنشان ناکافی است و 15% کودکان ایرانی از عقب ماندگی در رشد رنج می برند.
اینک نوبت میرسد به شاهین بشیری و نگاه دقیق او به روزنامه های صبح تهران.
از میان مطبوعات
روزنامه اعتماد از ابراز نگرانی دوباره علی اکبر هاشمی رفسنجانی از آثار سوء بحران اقتصاد جهانی در کشور خبر داده و از قول وی نوشته با عجله و اقدامات نسنجیده و شتاب زده نمی شود به آسانی از این چیزی که کله گنده های کشورهای بزرگ را به سطوح آورده گذشت. به نوشته اعتماد ابراز نگرانی دوباره هاشمی رفسنجانی در حالی است که محمود احمدی نژاد سه‌شنبه هفته گذشته در پاسخ غیر مستقیم به گفته‌های او درباره وقوع سونامی اقتصادی در یک گفتگوی تلویزیونی نه تنها بحران جهانی اقتصاد بر اقتصاد داخلی را بی تأثیر توصیف کرد، بلکه اعلام کرد قادر است کشور را 3 سال بدون پول نفت اداره کند. روزنامه جامع جم اظهارات مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره دستگیری تعدادی از اعضای گروه عبدالمالک ریگی را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته با هماهنگی بین نیروهای انتظامی و اطلاعاتی عناصری از گروه‌های اشرار دستگیر شدند که برخی از این افراد در درگیری‌های نیروی انتظامی کشته شدند و عده‌ای از آنها تحت محاکمه قرار گرفتند. به گزارش جامع جم جلالی همچنین از پخش تلویزیونی محاکمه که این افراد خبر داده و گفته در آینده نزدیک فیلم محاکمه عناصر دستگیر شده این گروه‌ها برای مردم پخش خواهد شد. روزنامه سرمایه از تصمیم دولت برای حذف یارانه‌های انرژی در لایحه بودجه سال 88 خبر داده و از قول محمد حسین فرهنگی یکی از نمایندگان مجلس نوشت دولت با گنجاندن بخشی از لایحه طرح تحول اقتصادی در احکام یک ساله بودجه 88 بیم آن دارد که فوریت لایحه طرح تحول اقتصادی در مجلس رأی نیاورد. روزنامه جمهوری اسلامی از اعدام 3 نفر در 4 محال و بختیاری خبر داده و از قول دادستان عمومی و انقلاب این استان نوشته 3 نفر در این استان به دار مجازات آویخته شدند. به نوشته جمهوری اسلامی احمد رضا بهرامی بدون اشاره به هویت این افراد درباره جرم و محکومیت این افراد گفته این 3 نفر که به جرم قتل عمد دستگیر و در زندان به سر می بردند پس از طی مراحل قانونی رسیدگی حکم قصاص آنان اجرا شد. روزنامه کارگزاران از تفکیک جنسیتی در وسایل نقلیه عمومی بین شهری قزوین به تهران خبر داده و از قول فرمانده نیروی انتظامی قزوین نوشته در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در استان قزوین و تهران اتوبوس‌های ترمینال قزوین به پایتخت تفکیک جنسیتی شد. روزنامه ایران از ایجاد پوشش و چتر اطلاعاتی امنیتی در ادارات برای مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داده و از قول وزیر اطلاعات نوشته این چتر برای افراد، سازمان‌ها و دستگاه‌هایی است که امکان دارد افراد سودجو در آن نفوذ کنند.
اینک به دنیای ورزش می‌رویم و خبرهای فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
پرونده هفته 18 لیگ برتر فوتبال ایران با تساوی پرسپولیس در برابر سایپا بسته شد. در آخرین بازی از هفته 18 جام خلیج فارس که عصر سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، قرمزپوشان پایتخت با کسب نتیجه مساوی 1-1 در مقابل سایپا فرصت صعود به مکان سوم جدول را از دست دادند و در همان مکان قبلی یعنی 4 باقی ماندند. در جدول رده‌بندی آبی‌پوشان تهرانی با 34 امتیاز در صدر قرار دارند. ذوب‌آهن اصفهان با همین تعداد امتیاز اما به دلیل تفاضل گل کمتر در ردیف دوم ایستاده و پیکان قزوین با 30 امتیاز سوم است. رقابت‌های والیبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران روز چهارشنبه وارد هفته 11 می‌شود. طبق برنامه در مهمترین مسابقه هفته 11 تیم سایپا در تهران از تیم بیم مازندران پذیرایی می‌کند. در سایر دیدارهای روز چهارشنبه در یزد سنگ آهن بافق با بانک صادرات مشهد، در رشت داماش گیلان با پتروشیمی ماهشهر، در همدان شهرداری با دانشگاه آزاد، در ارومیه فولاد با ارتعاشات صنعتی و سرانجام تیم صدرنشین جدول یعنی پیکان با تیم ته جدولی برق کرمان به مسافه یکدیگر می‌روند. نوشاد عالمیان پینگ پونگ باز جوان ایرانی روز چهارشنبه در رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی جهان به مسافه حریفان خود می‌رود. مسابقات انفرادی تنیس روی میز جوانان جهان از روز چهارشنبه با حضور 87 بازیکن در شهر مادرید در اسپانیا آغاز می شود.
با خبرهای ورزشی فریبرز غریب مجله بامدادی چهارشنبه را می بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش. نیم ساعت دیگر با گزارش های رنگارنگ در خدمت خواهم بود. همچنان با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان